دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود و سلام شنوندگان همیشگی رادیو فردا، در هر کجا که هستید روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. من پروانه وحیدمنش در 21مین روز از اردیبهشت ماه میزبان شما هستم در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما به روال همیشه ابتدا خبرهای ایران رو و جهان رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. جمهوری اسلامی میگوید که برای تبادل شهروندان زندانی با ایالات متحده آمادگی دارد که بدون پیش نیاز و یا میانجی وارد مبادله شود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با اعلام این مطلب به خبر آنلاین گفته است برای انجام این تبادل دفتر حفاظت منافع ایران میتواند جزئیات و زمان مبادله را به دولت آمریکا اعلام کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز اردیبهشت سال 98 در سفر به نیویورک گفته بود که تهران مدت هاست آمادگی خود را برای تبادل زندانیان اعلام کرده است. این در حالی است که مقامات وزارت امور خارجه ایران میگویند آمریکا تاکنون از دادن پاسخ به اعلام آمادگی حکومت ایران در این باره خودداری کرده. پیش از این و در واکنش به این و سخنان مقامات جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا خواستار نشان دادن جدیت از سوی حکومت ایران با آزادسازی فوری شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده بود. در حال حاضر سیامک نمازی، باقر نمازی و مایکل وایت از جمله شهروندان آمریکایی هستند که یا زندانی هستند و یا به رغم آزادی حق خروج از ایران را ندارند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دومین سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام از تصمیم واشنگتن برای خروج از این توافق دفاع کرد. آقای پومپئو روز شنبه در پیامی که در سایت وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت با بیان اینکه دو سال پیش دونالد ترامپ برای حفظ جهان از خشونت و تهدید اتمی ایران از برجام خارج شد، نوشت امروز آمریکایی‌ها ایمن‌تر و خاورمیانه صلح‌آمیزتر از شرایطی است که اگر آمریکا در برجام باقی می‌ماند. گزارشی در همین زمینه طی همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز شنبه در یک سخنرانی اینترنتی درباره میل جامعه به خشونت و همچنین تولید سیکل خشونت متقابل مردم و حکومت هشدار داد.
سرمایه اجتماعی ما به شدت ضعیف شده. نخبگان جامعه ما، کار آفرینان جامعه ما، زنان ما، مردان ما نوعی نارضایتی دارن، نومیدی ایجاد میکنه. نومیدی که ایجاد شد بیاعتمادی ایجاد میکنه. بیاعتمادی که ایجاد شد کم کمک خدای نکرده جامعه میل به خشونت برای ابراز اون نارضایتیش و رهایی از اون نومیدی که داره پیدا میکنه و طبعا حکومت هم ممکن است به خشونت متقابل متوسل بشه و یک سیکلی ایجاد میشه.
سخنان محمد خاتمی در حالی بیان شده که اکثر تجمعهای اعتراضی در سالهای گذشته با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شده است. نهادهای رصد کننده آمار کرونا شامگاه شنبه گزارش دادند که شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در جهان از مرز 4 میلیون تن گذشت و تعداد جان باختگان به بیش از 277 هزار تن رسید. روز شنبه همزمان با تظاهراتی در سوئیس در اعتراض به قرنطینه، مراسم یادبود پایان جنگ جهانی دوم در روسیه به صورت محدود برگزار شد. در همین حال برداشتن تدریجی محدودیت‌ها و از سر گرفته شدن فعالیت‌های اقتصادی در شمار زیادی از کشورهای اروپایی که ثبات نسبی در آنها اعلام شده به تدریج آغاز شده است. اندرو کومو فرماندار نیویورک روز شنبه از مرگ 3 کودک بر اثر عارضه‌ای نادر که تصور می‌شود با ویروس کرونا مرتبط است خبر داد. آقای کومو در کنفرانس خبری روزانه خود گفت که عارضه‌ای جدید شبیه شوک سمی و بیماری کاوازاکی است و با ایجاد التهاب در رگ‌ها می‌تواند صدمات مرگباری به قلب بزند. اندرو کومو گفت 3 کودک که یکی از آنها 5 ساله بود روز جمعه جان خود را از دست دادند. به گفته این مقام ایالتی این کودکان دارای علائمی شبیه این سندرم را داشتند و با وجود اینکه تست کرونا آنها مثبت بوده اما هنوز به طور کامل رابطه مرگ آنها با ویروس کرونا شناسایی نشده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا در ایران، وزارت بهداشت از امکان بازگشایی مدارس در برخی مناطق کشور خبر داد. سخنگوی دولت میگوید ایران آماده تبادل زندانی با آمریکا بدون هیچ پیش شرطی است. و وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشایی مدارس در مناطق با ریسک کمتر و همچنین مراکز مذهبی وجود دارد، کارشناسان وزارت بهداشت از آغاز موج دوم شیوع بیماری کرونا در ایران ابراز نگرانی کردند. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به این بیماری در ایران، همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، چه خبر از کرونا در ایران؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. بعد نیست بگیم که امروز ستاد ملی کرونا میهمان ویژه‌ای داشته و اون هم آیت الله علی خامنه‌ای بوده که در این ستاد به صورت ویدیو کنفرانس حضور پیدا کرده. صحبت های آقای خامنه‌ای تا این لحظه مخابره نشده که او به چه مواردی اشاره کرده و درباره چه چیزی صحبت کرده، اما از فحوای کلام حسن روحانی که سخنران به ظاهر بعدی بوده و صحبتاش تا اینجا منتشر شده، میتونیم بفهمیم که محتوای جلسه گزارش کاری بوده از آنچه که ستاد ملی کرونا توی این مدت انجام داده، از جمله این که چه فعالیت‌هایی انجام شده، چند ستاد فعالیت کردند و اینکه آمارها چه تغییری کرده. و نکته دیگه‌ای که رئیس جمهوری بهش اشاره کرده این بوده که با وجود فشار تحریم‌ها کار بزرگی انجام گرفته و همه آمار و ارقام، از جمله آمار مبتلایان به گفته او، بهبود یافتگان و متوفاها به گفته آقای روحانی قابل قبوله. این رو میدونیم پروانه که در این مدت مسئله آماری که ارائه شده محل مناقشه بوده و بسیاری درباره‌اش صحبت کردن، از جمله نماینده‌های مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر، و تشکیک کردن درباره اینکه این آمار بتونه آمار حقیقی کسانی باشه که مبتلا شدن، و بیشتر تاکیدشون روی آمار جان باختگان ناشی از کرونا بود. حسن روحانی تا اینجا هنوز صحبتش ادامه داره و هنوز داره مخابره میشه، اما جدای از اون الان ما میبینیم که پرانه یک دوراهی عجیبی اتفاق افتاده. این رو هم در نظر داشته باشیم که در شرایطی که به هر حال دو نقطه الان قرمز عنوان شده و آقای روحانی در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه که 158 شهرستان ایران جزء منطقه سفید هستند، در نظر داشته باشیم که این آمار مناطق سفید هی این برابر شده، از 127 بوده 116 بوده و حالا رسیده به 158. اما این رو میدونیم که تهران و خوزستان جزء مناطقی هستند که قرمز عنوان شدن. خوزستان الان دچار یک تعطیلی گسترده شده، حتی اداره ها قرار امروز تا ساعت 11 بیشتر کار نکنن و وضعیت بسیار هشدار آمیزی در بارش بوده. شهرستان هایی هم که در مناطق جنوبی هستن، حتی مثلا جایی مثل دزفول رو هم ما داشتیم که دزفول هم دچار همچین وضعیتیه و سرپرست فرمانداری دزفول گفته که طولانی شدن شرایط کرونایی موجب شده که مدیران خسته و بیتفاوت بشن و حتی خواستار این شده که فعالیت اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی توی دزفول متوقف شه. از طرفی امروز ستاد ملی کرونا میره برای اینکه تو هم اشاره کردی در ابتدای مجلس، میره به سمت اینکه تکلیف بازگشایی مدارس رو مشخص کنه و باید ببینیم که قراره به چه صورت این انجام بپذیره. میگن قرار امتحان‌ها بخشی حضوری بخشی غیر حضوری باشه و به هر حال میدونیم که پایه 12 که به نوعی باید بره برای کنکور عنوان شده که 17 خرداد باید امتحاناتشون تا اول تیر انجام شده باشه. این هم بزرگترین چالشیه که مقابل کرونا قرار داره. یک نکته دیگر رو هم که بهش اشاره کنم، چون انقدر خبرها زیاده که تو این حوزه، مسئله صحبت‌های سعید نمکی بوده و اشاره به موج دوم کرونا در ایران که میتونه همزمان با پاییز آغاز بشه و مسئله آنفولانزا که صحبت‌های جدیدی نیست. این صحبت‌ها رو ما حتی از زبان آقای ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم پس شنیدیم که هم میگه که باید قبل از این یه فکری بکنیم برای پاییز که آنفولانزا و کووید 19 با هم همخوانی نکنند و مسئله بزرگتری رو پدید نیارن. و آقای نمکی هم در اصل همین مسئله در صحبتاش اشاره کرده. ضمن این که در پایتخت ما مسائل دیگه هم داشتیم، مثل زلزله، که خود این زلزله هم باعث شده که مثلا همچنان شب گذشته توی دماوند بسیاری بیرون بیان. خب در این شرایط نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی خودش محل پرسشه که آیا این اتفاق میفته، شهروندانی که هراسان هستن رعایت میکنن این اصول رو یا نه. در کنارش یک نکته دیگر رو هم بگم، خیلی پرحرفی کردم ولی این هم قابل ذکره، که مثلا در مترو به حدی جمعیت زیاد بوده، عکسایی که منتشر شده توسط رسانه‌های داخل ایران که نشون میده که اصلا جایی برای فاصله گذاری نیست و تنها اکتفا شده به اینکه افراد به هر حال از ماسک استفاده کنن، اما فاصله افراد فاصله نیست که سازمان بهداشت جهانی بهش تاکید میکنه و حتی پروتکل‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. همکارم محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران. اما همانطور که در خبرها هم شنیدیم، علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم. او در گفتگویی که روز دوشنبه در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده تاکید کرده که برای انجام این کار نیازی به قرار دادن میانجی نیست و دفتر حفاظت منافع ایران میتونه جزئیات و زمان این مبادله رو با دولت آمریکا اعلام کنه. در همین ارتباط در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ابتدا از او پرسیدم آیا ایران به دنبال تبادل زندانی با آمریکا بدون هیچ پیش شرطی است و این آیا نشان دهنده یک چراغ سبز ایران به آمریکا برای گشودن درهای مذاکره و حل اختلاف است؟
ببینید، در دنیای دیپلماسی برای اینکه دو کشوری که از تخاصم با هم به سر می‌برن نیاز هستش که یک سرپل ارتباطی ایجاد بشود، ولو به بهانه ورزشی، ولو به بهانه یک فستیوال هنری. مثلا دیدیم کره شمالی و آمریکا که با هم دیگه رهبرانشون ملاقات کردن، عکس گرفتن، دیدار کردن، اینا همش از یک رویداد ورزشی بود که تیم کره شمالی به کره جنوبی آمده بود، از همون بزنگاه به هر حال مذاکرات آمریکا و کره شمالی هم نطفهش منعقد شد. حالا در خصوص ایران و آمریکا که این همه تخاصم بینشون هست، یه همچین بزنگاهی لازم هست. به نظر من پیامی که آقای ربیعی داره میده که ما حاضریم زندانی رو تبادل کنیم، صرفاً به این معنی نیست که موضوع بحث فقط بحث چند تا زندانی باشه، تبادل چند تا زندانی باشه، بلکه اگه در بستر کار دیپلماسی بین المللی، روابط بین الملل ببینیم، در واقع این به معنای ایجاد یک بزنگاهی است، یک لحظه است که دو کشور سر یه موضوع با همدیگه توافق نظر داشته باشن و بعد از این روزنه کوچک، مثال کره شمالی رو زدم، از این روزنه کوچک موضوعات فراختر و مهمتر و وسیع‌تر، اختلافات بیشتر در حال در روی میز مذاکره قرار بگیره.
در روزهای اخیر شاهد تغییر لحن جمهوری اسلامی در قبال تعهدات بین المللی هستیم. وزیر خارجه ایران دیروز گفت برای اجرای برجام در هر سطحی ایران آماده گفتگوست. علی ربیعی امروز همونطور که اشاره شد از تبادل زندانیان سیاسی بدون پیش شرط سخن گفته و علی خامنه ای هم در روزهای گذشته توییتی داشته در مورد صلح امام دوم شیعیان و اون رو شجاع‌ترین امام شیعیان معرفی کرده. آیا شاهد تغییر رویکرد ایران هستیم در قبال تعهدات بین المللی و خصوصا ایالات متحده؟
ببینیم موضوع رو از اینجا نگاه کنیم که پس از خروج آمریکا از برجام، آقای خامنه ای موضعی رو ابراز کرده بود که بیان دوگانه ای داشت، مبنی بر این که جنگ نمی شود و مذاکره نمی کنیم. به عبارت دیگر ایشون در اون چه که ترسیم کرده بود، هم مسئله مذاکره رو منتفی کرده بود و هم امکان جنگ رو، و این از همون زمان پرسش برانگیز بود که به هر حال اگر مسئله پرونده هست ایران آنچنان مهم هست که این سالهای طولانی روش مذاکره شده، برجامی شکل گرفته، حالا برجام به دلیل خروج آمریکا شکست خورده، پس منتهی به جنگ می شود اگر مذاکره در کار نباشد. الان که 2 سال کامل از خروج آمریکا گذشته و این پیام توییتری آقای خامنه ای مبنی بر اون اشاره به صلح شجاعانه امام حسن، خب در اذهان یادآور اون چه میشه شده است که پیش از برجام در زمان دولت آقای اوباما و همین آقای خامنه ای با تمسک به صلح امام حسن موضوع و عنوان نرمش قهرمانانه رو مطرح کرد، راه رو گشود برای مذاکرات برجامی با آمریکا و به حال برجام شکل گرفتش. از این رو این تلقی که در رسانه های شکل گرفته تلقی نابجایی نیست که از صحبت های آقای خامنه ای توییت دفتر رهبری این استنباط بشود که بعد ایشان داره یک سیگنال های مشابه زمان آقای اوباما رو میدهد. اگر به ویژه اگر که اضافه کنیم که سخنگوی دولت گفته بدون شرط حاضریم زندانیان رو مبادله کنیم، به ویژه لحنی که آقای ظریف اتخاذ کرده در نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته است، اینها همه شواهدی است که این گمانه رو تقویت می‌کند. خصوصا اینکه شاید هم از یک فاکتور جدیدی هم الان اضافه بشود در نظر گرفت و اون مسئله انتخابات ایالات متحده هم هست. شاید با کمی ظن و گمانه دارم موضوع رو منعکس میکنم، در واقع شاید تهران داره این سیگنال رو به آقای ترامپ میدهد که اگر حاضر باشد امتیازاتی بدهد و در ازاش از ایران چیزی دریافت بکنه، خب تو هم بتونی این رو توی مبارزات انتخاباتی خودت به عنوان یک دستاورد در سیاست خارجی خودت مطرح بکنی، دور بعدی رو هم برنده بشی.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره امکان باز شدن درهای مذاکره بین ایران و آمریکا توضیح میداد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در یک سخنرانی اینترنتی درباره تولید سیکل خشونت متقابل مردم و حکومت هشدار داد. آقای خاتمی در این سخنرانی که تحت عنوان 143مین نشست ماهانه اعضای بنیاد باران در وبسایت این مجموعه منتشر شد، همچنین از وجود نارضایتی در جامعه سخن گفته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید جامعه دیگر اقبالی به جریان خاتمی و جریان او ندارد.
آقای خاتمی و جریانش در ضعیف‌ترین موقعیت خودشون در 2 دهه اخیر هستند. حکومت مثل تمام 2 دهه گذشته میدانی به اینها نمیده. نمونش آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی که ضعیف‌ترین وضعیت رو داشتن، تمام نامزدهاشون قلقم شدن. نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، عمدتاً اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم فرصت رو مغتنم شمردن، فشارهاشون رو بر جریان آقای خاتمی افزایش دادن، اونها رو متهم میکنن که ضامن بقای جمهوری اسلامی هستند و طبقه متوسط شهری که حامی کلاسیک این جریان بودن به شدت سرخورده است. به همین خاطر میبینید که الان بیش از 1 سال شما خبر خاصی از آقایان موسوی و مهدی کروبی دیگه نمیشنوید، جامعه اقبالی نشون نمیده. هشدار آقای خاتمی هم چیز جدیدی نیست، تکرار همون مواضع 2 دهه قبل هست. عباراتی مثل سرمایه اجتماعی یا این هشدار او در مورد بازتولید خشونت سال 1377 بعد از اعتراضات دانشجویان 22 سال پیش هم عین همین عبارات رو آقای خاتمی گفت، نسبتی با تغییرات عظیمی که در جامعه اتفاق افتاده نداره. منتها نشون میده که جریان آقای خاتمی کمی به نسبت سال 1996 با فضای اعتراض فعلی و با فضای اجتماعی فعلی همراه‌تر شدن یا نزدیک‌تر شدن. سال 96 جریان آقای خاتمی به معترضین حتی اهانت کردن، بخش‌هایشون اونها رو رد می‌کردن. آبان 98 کمی اقبال نشون دادن. حالا این اظهارات کمی نزدیک‌تره. ضمن اینکه نشون میده بخش‌های از حکومت بر مبنای اطلاعاتی که دارند میدونن جمهوری اسلامی داره یک مسیر رو طی میکنه که این مسیری است که به تمثیل میگن کره شمالی شدن حکومت، نه اینکه نسبتی با کره شمالی داشته باشه، منتها بیانگر بسته شدن روز به روز بیشتر فضا، افزایش روز به روز فشارها بر فعالان اجتماعی و شهروندان و منزوی شدن بیشتر حکومت در طول زمان هست.
مهدی مهدوی آزاد درباره سخنرانی اخیر محمد خاتمی و اقبال جامعه به آقای خاتمی توضیح میداد. اما در حالی که ایالات متحده تلاش میکند تحریم تسلیحاتی ایران را اجرا کند، مقام‌های ایرانی به دفعات نسبت به این اقدام هشدار داده و گفتند پاسخ ایران مقتضی و قاطع خواهد بود. همکارم شاهین بشیری گزارش میدهد.
در دومین سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا از تصمیم واشنگتن برای خروج از این توافق دفاع کردند. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است واشنگتن از تمامی گزینه‌ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده خواهد کرد. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتی نوشته است 2 سال پیش دونالد ترامپ تصمیم جسورانه خود را جهت خروج از توافق ایران موسوم به برجام برای محافظت جهان از خشونت و تهدید اتمی ایران اعلام کرد. به نوشته وی، امروز آمریکایی‌ها ایمن‌تر و خاورمیانه صلح‌آمیزتر از شرایطی است که اگر ایالات متحده در برجام باقی می‌ماند. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 امضا شد. 6 روز پس از آن، یعنی 29 تیر ماه، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 2231 بر این توافق صحه گذاشت و 6 قطعنامه قبلی علیه ایران را لغو کرد. آمریکا 2 سال پیش از این توافق خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده خود علیه ایران را بازگرداند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران باعث شده است که جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. ایران در واکنش به تحریم‌های گسترده آمریکا علیه خود از اردیبهشت سال گذشته از برخی تعهداتش در چارچوب برجام عدول کرده است. در همین زمینه مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در توییتی با اشاره به دومین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران نوشته است که ایالات متحده از همه گزینه‌های دیپلماتیک استفاده می‌کند تا مطمئن شود که تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد. به نوشته وی، آمریکا وضعیت کنونی خشونت و تروریسم ایران را نمی‌پذیرد و هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. ایران از ابتدا از سال 2007 تا کنون حق خرید و فروش جنگ افزار ندارد، اما بر اساس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در سال 2015 موسوم به برجام و همچنین قطعنامه شورای امنیت در تایید این توافق، این تحریم تسلیحاتی قرار است 18 اکتبر امسال، یعنی 27 مهر ماه، به پایان برسد. مقامات آمریکایی طی هفته‌های اخیر تاکید کردند که ایالات متحده با استفاده از حق خود در شورای امنیت سازمان ملل مانع به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد شد. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تهران زیر بار تمدید تحریم تسلیحاتی خود نخواهد رفت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیشتر خطاب به آمریکا و دیگر کشورها گفته بود بدانند ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 را نخواهد پذیرفت. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم هشدار داده بود در صورتی که تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل تمدید شود، توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی به مرگ ابدی خواهد رفت.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همطور که پیشتر هم اشاره شد، محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در یک سخنرانی اینترنتی درباره تولید سیکل خشونت متقابل مردم و حکومت هشدار داده. آقای خاتمی با اشاره به ناامیدی و نارضایتی در جامعه ایران گفته ناامیدی موجود به بی‌اعتمادی و بی‌اعتمادی می‌تواند به خشونت بیانجامد. گفته های محمد خاتمی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. هومن عسکری، همکارم، همراه ماست تا در این باره صحبت کنیم. هومن، چه مباحثی در این باره در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. این صحبت های محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی بیشتر با دید انتقادی روبرو شده. البته کسانی هستند که از او تمجید کردند بابت اینکه مثلا گفتند که از آبروی خود مایه گذاشته و همواره نقش اصلاحگر خودش رو تلاش کرده که حفظ بکنه، اما اینطور که به نظر میرسه اکثرا دیدها انتقادی بوده. چند نمونه از اینها رو من آماده کردم از هر دو سوی این طیف که اینجا میخونم. حسین مهرزاد نوشته خاتمی از نجیب ترین و وطن دوست ترین سیاستمداران تاریخ ایران است. سخنرانی امروزش شبیه وصیت‌نامه سیاسی اوست که میگوید هیچ نگاهی به قدرت ندارم و نخواهم داشت و یک ذره دلم برای قدرت تنگ نشده، فقط و فقط خدایم شاهد است برای این مملکت، برای نظام و مردم آنچه به نظرم خیر میآید مطرح میکنم. اما در مقابل نیما به همین نکته اشاره کرده، به همین جمله‌ای که آقای خاتمی گفته که هیچ نگاهی به قدرت نداره و نخواهد داشت، و بعد تصویری رو، ویدیویی رو از محمود احمدی نژاد منتشر کرده که گویا در سفرهای، یکی از سفرهای اخیرش بوده، گفتگوی اینجا داشته، سخنرانی داشته که اونجا جمله‌ای رو که میگه اینه که میگه که خدا شاهد است که من در این کشور هیچ پستی نمیخواهم. ما نیما چراغی نوشته که این دقیقا همون صحبتهایی هستش که احمدی نژاد هر جا میره مطرح میکنه. آیا واقعا دلتون برای مردم میسوزه؟ و کاربر دیگری نوشته که صحبت از آشتی ملی، آنجا که تنفر ملت حتی در قشر بیتفاوت از جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر میشود، نشان میدهد رهبران اصلاح طلب هنوز عمق شعار مردم در دیماه 96 و آبان 98 را درک نکرده اند، یا به نوشته این کاربر خود را به نفهمی زدند. منظور این کاربر احتمالاً همون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجراست که همون موقع بیشتر در آبان 98 و پیش از اون در دیماه 96 از سوی شماری از تظاهر کنندگان سر داده می شد. اما سیروان نوشته که حاشیه خواسته های خاتمی همیشه همون مرزی بوده که حاکمیت مشخص کرده و با این تفاسیر عملاً تمامی کلام و کارهایش در راستای هدف نظام بوده و هست. اینطور می شود که خاتمی بیشتر به نوشته این کاربر سمت نظام غش کرده و مردم را هم ابزار کرده و تمامی خواسته های چند نسل رو به نوشته این کاربر مجدد به بیراهه کشید. و اما الهام سلمانی نوشته که کمتر چهره ایست که سرمایه اجتماعی خود رو این گونه برای یک نظام سیاسی هزینه می کند. سید محمد خاتمی از بروز سیکل خشونت در جامعه دلواپس است، با این وصف که مردم را مبدأ خشونت و رفتار خشونتبار حکومت را واکنشی در برابر آن می داند. خاتمی 40 سال است که در کنار نظام ایستاده، جمهوری اسلامی باید قدردانش باشد. این نکته‌ای هست که پروانه من دیدم برخی از کاربرا براشون برجسته تر بوده بین صحبت‌های آقای خاتمی که از سیکل خشونت نام برده و گویا نقش متقابل و برابری برای حکومت و مردم در نظر گرفته. منتها اینطور که کاربران نوشتن، از جمله همین کاربری که اخیراً خوندم، الهام سلمانی، این حکومت هست که بیشتر به خشونت کشیده حرکت‌های اعتراضی رو در سطح جامعه. و اما فرناز نوشته که محمد خاتمی هر وقت اوضاع مملکت دم پرتگاه باشه میاد و سخنرانی میکنه، که البته برای مردم اهمیتی نداره، آنقدر مردم داغ دیدند که خاتمی اصلا جایگاهی نداره. آیا ایشون در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت کرد؟ در حکومت‌های تمامیت‌خواه اصلاحات هیچ تعریفی ندارد. و کاربر دیگری نوشته که خاتمی و میرحسین، اشارش به میرحسین موسوی، یکی از رهبران اعتراض‌های سال 1388 هست، میگوید که خاتمی و میرحسین اصلاح طلبان نجیب و عاشقی بودند که حکومت قدرشان را ندانست و زین پس خود را در برابر هجوم عصیانگران کینه‌توز خواهد دید. و در نهایت حسین رزاق نوشته که خاتمی از اول همین بوده، جنس خاتمی تغییر نکرده ولی مردم از او جلو زدند. و من نمیدونم پروانه فرصت هست که تبلیغ بکنم یا نه؟
یه کوچولو.
خیلی خوب، بسیار خوب. خب همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام یعنی فرداگرام همچنان مثل همیشه پذیرای پیام های صوتی اونهاست، اگر پیام صوتی دارن، و همچنین اگر که تصاویری دارن میتونن اونجا برای ما بفرستند. فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. در 21مین روز از بهار من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.